أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت أول از بحث در مسئله هشت این بود که مرحوم سید در عروه فرمودن سبیه غیر بالغه از جهت ستر صلاتی حکم عمه را دارد، همونطور که در عمه ستر جمیع البدن لازم هست، نه فقط ستر العورتین، ستر جمیع البدن لازم هست، ولی ستر رأس و رقبه لازم نیست. در سبیه غیر بالغه هم حکم همین هست که ستر رأس و رقبه شرطیت ندارد برای صلات سبیه غیر بالغه. جهت اول این بود. در مقام استدلال بر این مدعا، به دلیلی که بر این مدعا میتوان اقامه کرد، دو وجه ذکر شده. وجه اول اجماع و تسالم بود، وجه دوم روایات و نصوص بود. هرچند در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که فرمودن که عمده همون تسالم و اجماع هست و استدلال به نصوص محل اشکال هست، ولی این اشکال جواب داشت و در نهایت با استناد به نصوص هم مدعا ثابت می شود. در کنار این دو وجه اول و دوم، وجه سومی برای اثبات مدعا ذکر شده که مرحوم آقای حکیم متعرض شدن این وجه را و در اون وجه اشکال کردن. اون وجه عبارت از اینه که در مورد سبیه غیر بالغه محل بحث اینه که آیا ستر رأس و رقبه برای صلات او شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، این محل بحث دیگه. خب این ممکنه گفته بشود به این که به عنوان دلیل سوم برای مدعا، این که ولو اطلاقات اختزا می کند شرطیت ستر رأس و رقبه را حتی برای سبیه غیر بالغه، ولی در مقابل اون اطلاقات حدیث رفع قلم از سبی شرطیت را بر می دارد، شرطیت مورد شک را بر می دارد. با تمسک به حدیث رفع قلم عن السبی مشکل حل میشه. اونی که محل تردید بود شرطیت ستر رأس و رقبه بود و حدیث رفع قلم نفی میکند شرطیت ستر رقبه و رأس و رقبه را برای سبیه. این وجه سوم و اینکه برای اثبات مدعا به این وجه استدلال بشه. مرحوم آقای حکیم فرمودن این وجه تمام نیست، ما به این تقریب نمیتوانیم نفی بکنیم شرطیت ستر رأس و رقبه را برای سبیه غیر بالغه. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه حدیث رفع قلم اون مقداری را که برمی‌دارد الزام و تکلیف هست، اما شرطیت جزئیت برای عمل مشروع حدیث رفع قلم نمیتواند او را بردارد. مقداری که با حدیث رفع قلم قابل رفع قابل برداشتن هست همین الزام و تکلیفه. اینجام که ما نسبت به تکلیف و الزام که شک نداریم، معلومه که سبیه غیر بالغه تکلیف نداره که تا به حدیث رفع قلم برای بله نفی تکلیف بخواهیم استناد بکنیم. فرمودن و مثل او فی الضعف، یعنی مثل اون انکار عموم که قبلا مطرح شده بود در ضعف استدلال علی الحکم المذکور، یعنی استدلال بر اصل مدعا که عصبی غیر البالغه کلعمه، استدلال علی الحکم المذکور مذکور به حدیث رفع القلم عن الصبی، برای مدعا به حدیث رفع قلم از صبی نمیتوان تمسک کرد با این تقریب که این حدیث رفع قلم برمیدارد اونی را که فی حد نفسهی ثابت بود از صبی برمیدارد. چرا؟ فرمودن و وجه و ضعف ظهور الحدیث فی رفع الالزام لا رفع شرطیه ولی جزئیه للعبادت المشروع ولو ندبن، حدیث جزئیت و شرطیت را بر نمیدارد. ظاهر فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که فرمودن حدیث رفع قلم اون که در مواضع متعددی هم مرحوم آقای حکیم به او اشاره فرمودن، حدیث رفع قلم الزام و تکلیف را برمی داره، مقصود از اون قلمی که رفع شده است از ثلاثه سبی حتی یحتلم، بله نائم حتی یستیقظ، بله نائم حتی یستیقظ و مجنون حتی یفیق، این حدیث رفع ثلاثه که درش تعبیر رفع القلم به کار رفته است، مقصود از قلم قلم تکلیف قلم الزام و مؤاخذه است. ولی اینکه بر این اساس حدیث رفع به حدیث رفع قلم نمیشه تمسک کرد برای رفع احکام وضعیه، در مورد احکام وضعیه چه از قبیل جزئیات و شرطیات باشد چه غیر اون به حدیث رفع قلم استدلال نمیشه، چون مرفوع در حدیث رفع قلم فقط تکلیف هست نه وضع، وضع با قابل رفع به حدیث رفع قلم نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که شاید هم در کلمات مشهور همین باشه و بر همین اساس در بله بعضی از فروع فقهیه مشهور شده است، بر همین اساس که مرفوع در حدیث رفع قلم فقط قلم مؤاخذه هست قلم تکلیف هست و وضع را بر نمی داره، در بعضی از فروع بر اساس این فتوا داده شده، از جمله این مورد که آیا بر اموال صبی که در حال سباوت و قبل از بلوغ فایده برده است مالک شده است آیا خمس تعلق میگیره یا خمس تعلق نمیگیره، اگر شخص بالغ فایده به دست بیاورد ما افاد الناس من قلیل او کثیر ففیه الخمس، ولی آیا اگر برای صبی ملکیت شیء پیدا بشود به هدیه و غیر هدیه آیا این هم اگر سر به در معونه نشود خمس دارد یا خمس نداره؟ در بد و عام گفته شده به این که خب ولو معافاد الناس و فی الخمس من قلیل و کثیر، این عنوان عنوان مطلقه، ولی حدیث رفع القلم عن الثلاثه میگوید که قلم از ثلاثه برداشته شده. خب اینجا اینکه شخص بر مال شخص خمس تعلق بگیرد، این بر مال شخص خمس تعلق بگیرد، این یک کلفتی در او هست که حدیث رفع القلم عن الصبی این را برمی‌داره. این تقریب ابتدایی اینه. در مناقشه در این در کلام مشهور اینطور گفته شده که حدیث رفع قلم فقط تکلیف را برمی‌داره، ولی در باب خمس حقیقت خمس تعلق خمس تکلیف محض نیست، بلکه خمس امر وضعی هست که یک پنجم فائده در جایی که فاضل المعونه باشد یک پنجم فائده ملک اصحاب الخمسه، فایده ای را که شخص به دست می آورد اگر صرف در معونه نشود، چهار پنجمش ملک او هست، یک پنجمش ملک اصحاب خمس هست. حقیقت خمس وضعه، این که عبارت است از مالک شدن اصحاب الخمس یک پنجم این فایده را. خب حدیث رفع قلم تکلیف را برمی داره، اما وضع که ملکیت اصحاب الخمس نسبت به یک پنجم هست، این برداشته نمیشه. در این اشکال که شده است به جریان حدیث رفع قلم در مورد خمس، بر همین اساسه که مرفوع به حدیث رفع قلم از ثلاثه فقط تکلیفه، نه وضع. وضع با این برداشته نمیشه. این نکته ایست که در موارد دیگه هم به او استدلال شده. نسبت به این مناقشه، بله، حدیث رفع قلم این رو برنمی داره، هم در بحث خمس و هم در غیر این بحث جواب داده شده از این مناقشه. جواب عبارت از اینه که ولو از تعبیر قلم و رفع در حدیث رفع القلم عن الثلاثه استفاده بشود که اونی که میخواهد با حدیث رفع بشود باید چیزی باشد که فیه ثقلون کلفتون زیغون، ولو این معنا را از خود تعبیر رفع و قلم ما به دست بیاوریم در خود به کار بردن این تعبیر، عنوان زیغ، عنوان بله کلفت و اینها وجود داشته باشه، ولی در این حال حدیث رفع قلم همونطور که تکلیفیات را میگیرد امور وضعیه را هم میگیرد، ولی امر وضعی که فیه ثقلون باشه دیگه، نه امر وضعی که لیس فیه ثقلون. بر همون اساسی که مرحوم شیخ هم در بله مکاسب در مورد حدیث رفع تسعه فرمودن که حدیث رفع تسعه که یک فقرش مستور رو علیه مستور رو علیه هست، این بله تمام آثار را بر می داره، هم تکلیف را هم وضع را، ولی اونجایی که وضع متضمن ثقلی باشد، زیغی باشد، حدیث رفع قلم، حدیث رفع معروف میتونه برداره. در حدیث رفع قلم هم اینجور جواب داده میشه که اونچه که در حدیث آمده است اگر درش عکس بشود، عنوان قبول بکنید که عنوان ثقل، عنوان کلفت، زیغ درش بله وجود داشته باشه، ولی این عنوان همونطور که نسبت به رفع تکالیف شامل می شود، نسبت به امور وضعیه هم شامل، نسبت به امور وضعیه هم شامل می شود. اون امر وضعی که فیه زیغون علی المکلف، ثقلون علی المکلف. بر همین اساس در همون بحث خمس هم گفته شده به این که خب این که شخص فایده ای را به دست بیاورد با این که مقتضای قواعد اولیه اینه که چهار پنجمش، مقتضای قواعد اولیه اینه که هر پنج تا یک پنجمش تمام کسر این فایده ملک طرف باشه، خب اگر از کیسه او یک پنجم بیرون بره، چهار پنجم به او برسه، این فیه زیغم دیگه، چون زیغ هست حدیث رفع قلم قابلیت شمول در این مورد داره. البته این یک جوابه، جواب دیگه هم اونجا داده شده، ولو حدیث رفع قلم اختصاص به تکلیفیات داشته باشد و شامل وضعیات هم نشود، ولی در این حال در مورد خمس حدیث رفع قلم قابل پیاده شدن هست، چون خمس وضع محض نیست، خمس وضع متضمن تکلیفه، همراه با تکلیف هست، به خاطر اینکه در مورد خمس شخص باید به عنوان یک وظیفه عبادی کاری را انجام بدهد. اینجور نیست که فقط تعلق ملک اصحاب خمس به این فایده باشد، بلکه یک عمل عبادی است که باید شخص انجام بدهد. با توجه به این نکته حدیث رفع قلم ولو بنابر اختصاصش به تکلیفیات در مورد خمس هم پیاده می شود، چون در مورد خمس وضع محض نیست، وضع همراه با تکلیفه. خب چون وضع همراه با تکلیف هست، در جایی این خمس پیاده می شود که مورد از موارد رفع نباشد، و الا اگر مورد از موارد رفع باشه، بخاطر با رفع تکلیف، اون وضعی که دنباله تکلیف بود اون وضع هم برداشته میشه. حالا این جواب مربوط به بحث خودش در باب خمسه، ولی عنوان کلی همون جواب، اون جواب اصلی همون جواب اول هست که مرفوع در حدیث رفع قلم اختصاص به تکلیفیات نداره، شامل وضعیات هم می شود. در بر اساس این جواب در محل کلام ولو شرطیت و جزئیت للعبادت المشروعه، ولو از سنخ تکلیف نباشد، از سنخ امر وضعی باشد، ولی از جهت وضعی بودن دون تکلیفی بودن مشکل نداره در اینکه مشمول حدیث رفع قلم بشود، از این جهت مانعی از شمولش نیست. دون حساب این مناقشه به تمسک به حدیث رفع قلم، که حدیث رفع قلم فقط تکلیف را برمی داره، مؤاخذه را برمی داره، وضعیات را بر نمی داره، این مقدار این مناقشه تمام نیست. صحیح در مناقشه در استدلال به حدیث رفع قلم در مثل در محل کلام که شک در شرطیت و جزئیت باشه، صحیح در مناقشه اینه که جزئیت و شرطیت از امور مجعوله به جعل مستقل نیست، از امور مجعوله به جعل مستقل نیست، بلکه انتزاع هست از امر جعلی ثابت در بین. اینطور نیست که در مثل صلات، مثل صوم که عمل مشروط به شرایطی واجب هست، عمل مرکب از اجزایی واجب هست، در کنار جعل تکلیف برای مرکب و مقید یک حکم وضعی هم از ناحیه شارع جعل شده باشه به نام جزئیت سوره، شرطیت صد، شرطیت استقبال. نه، چنین امر وضعی به عنوان مجعول مستقل در این موارد وجود نداره، بلکه جزئیت، شرطیت، مانعیت، سببیت، امثال اینها عناوین انتزاعی هستند. وقتی عناوین انتزاعی بودن، اگر حدیث رفع بخواهد جاری بشود، باید به لحاظ اون منشأ انتزاع جاری بشود. در بعضی از موارد منشأ انتزاع قابل جریان حدیث رفع هست، در بعضی از موارد نیست. خب اینجا هم در جزئیت، در شرطیت و خود شرطیت که امر جعل مستقلی ندارد، این انتزاع می شود از امر به مقید، از امر به صلات مقید به سر انتزاع می شود شرطیت سر برای صلات. حدیث رفع قلم و حدیث رفع اینا در موارد جاری می شوند که اون امر مجعول به اصاله باشد، اونی را که مورد جعل هست حدیث رفع اون را برمی داره. ولو حدیث رفع اختصاص به و تکلیفیات نداشته باشه، شامل وضعیات هم بشود، ولی اون وضعیاتی که جعل مستقل دارن اونها رو میگیره، نه وضعیاتی که حقیقتش انتزاعیت هست و جعل مستقل نداره. شرطیت، جزئیات، اینا از امور جعلی، از امور وضعیه غیر مجعول هستن، بلکه اینا امور انتزاعی هستن به لحاظ منشأ انتزاع، که تکلیف متعلق به مرکب در شک در جزئیات، تکلیف متعلق به مقید در موارد شرطی در شرطیت. اگر به لحاظ منشأ انتزاع که تکلیف باشه، حدیث رفع و بله چه رفع معروف، رفع تسعه، چه رفع قلم موضوع داشته باشه، جاری میشه و الا جاری نمیشه. خب در محل کلام شک در اینه که آیا جزئیت دارد یا جزئیت شرطیت دارد سطر رأس و رقبه برای عمه، برای سبیه غیر بالغه شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. کما اینکه در عمه شرطیت نداره، باید به تکلیفی که منشأ برای انتزای شرطیت هست نسبت به او، بله حدیث رفع قلم نسبت به او جاری بشه. اگه تکلیفی رفته باشد روی بله رو مجموع مرکب از این حدیث رفع را به لحاظ اون تکلیف و منشأ انتزاع جاری میکنیم، ولی اگه حدیث رفع را به لحاظ منشأ انتزاع جاری کردیم، به لحاظ منشأ انتزاع جاری کردیم که تکلیف متعلق به مرکب برداشته شده، اینکه بقیه اجزا امن داره، این رو از حدیث رفع نمیشه استفاده کرد. روی این حساب به حدیث رفع نمیتوان تمسک کرد برای نفی شرطیت و جزئیت، چون نهایتش اینه که حدیث رفع به لحاظ منشأ انتزاع جاری بشود، با جریانش در منشأ انتزاع تکلیف به مجموع، تکلیف به مرکب مرتفع میشه. بعد ارتفاع تکلیف به مرکب، اینکه بقیه امن دارد، تا نتیجه این بشود که نماز بدون شرط، بدون شرط هم صحیح است یا نه، این کاری نیست که از حدیث رفع قلم استفاده بشود. این مربوط به وجه سومی که در اینجا برای اثبات مدعا به او استدلال شده. این تا اینجا جهت اول از بحث بود که در عبارت مرحوم سید به این عنوان آمده بود که سبیه غیر بالغه مثل عمه هست که سطر بقیه بدن لازم هست ولی سطر رأس و رقبه لازم نیست. عمده همون دوتا وجه اول بود برای اثبات مدعا، اجماع و تسالم به اون روایت. وجه بله جهت دوم از بحث در این مسئله هشت این بود که آیا عبادات سبی مشروعیت دارد یا اینکه فقط حالت تمرینیت دارد، شرعیت ندارد. این دو نیست که مأمورم به امر شرعی باشد، فقط حالت تمرینی دارد. آیا عبادات سبی شرعیت دارد یا تمرینیه هست؟ و آیا این بحث اون چرا که در جهت اول گفته شده مبتنی هست بر شرعیت عبادات سبی یا مبتنی نیست؟ چون مرحوم سید بعد از اینکه جهت اول را فرموده که سبیه غیر بالغه بله به من حکم امر دارد، اضافه فرموده بناءً علی المختار من صحت صلاتها و شریعتها، یعنی اون چرا که در جهت اول گفتیم بنابر این مبنا هست، اما بنابر تمرینیت دیگه این حرف مطرح نیست. خب این مورد بحث در جهت ثانیه دو قسمت هست، دو مطلب هست. مطلب اول اصل شرعیت داشتن عبادات سبی و سبیه هست، مطلب دوم ابتنای جهت اول بر شرعیت. نسبت به مطلب اول که شرعیت داشتن عبادات سبی در مقابل تمرینیت باشه، قول مشهور در عبادات سبی و سبیه اینه که شرعیت دارد، این طور نیست که حالت تمرینی فقط داشته باشه. نه، عبادات سبی بله امر داره، ولو امر وجوبی نداره، ولی امر استحبابی دارد، متعلق امر استحبابی است، نه اینکه کلا متعلق امر نباشه. برای اثبات اینکه عبادات سبی مشروعیت دارد یا فقط تمرینی هست، به وجوه استدلال شده عمده سه تا وجه هست. وجه اول که در کلام مرحوم آقای حکیم در موارد متعددی، مواضع مختلفی در مستمسک به او اشاره شده، در بعضی از جاها خود آقای حکیم هم از من در جلد دو فرموده قد اشرنا فی مواضع متعدده من هذا الشر، مواضع متعددی در مستمسک بر مای حکیم به این وجه اشاره فرموده و این وجه را ذکر فرموده است که از فرمودن وجه شرعیت عبادات سبی به سبیه اینه که ادله تشریع که اقتضا می کند که مکلفین مثلا نماز بخونن، صوم را انجام بدن، حج را باید انجام بدن، انهای مختلف از عبادات اطلاقات اقتضا می کند که این عمل مأمورون بباشه، حج، صوم، صلات، بقیه عبادات اینها مأمورون بباشد، چه برای سبی، چه برای سبی و سبیه، چه برای بالغین. اطلاق اون ادله شامل سبی و سبیه می شود. بله، در مقابل اطلاق اون ادله ما حدیث رفع قلم عن الثلاثه را داریم که از سبی برداشته شده حتی یحتلم، از نائم برداشته شده حتی یستعقه. ولی اون چه که از حدیث رفع قلم به دست می آید فقط رفع مؤاخذه هست، یا به تعبیر دیگر که در خود مستمسکم در بعضی از مواضع هست، رفع قلم سیئات از سبی برداشته شده، الزام که اگر ترک بکنه عقاب داشته باشه این برداشته شده در مورد سبی. اون مقداری را که حدیث رفع قلم اقتضا دارد فقط رفع تکلیف و الزام هست، اما اینکه این عمل عم دارد، مطلوبیت دارد، اینها رو حدیث رفع قلم اقتضا ندارد، رفع اونها را. پس دلیل مثلا اقیم الصلات، کتب علیکم الصیام، امثال این ادله دلالت می‌کردند بر اینکه صوم، صلات اینها مشروعیت دارند، ملاک دارند، متعلق امر هستند و بر مکلفین هم لازم هست که این را انجام بدن، هم دلالت بر ملاک داشتن، هم بر وجود امر دلالت داشتن، مأمور بودن به طلب جامع بین استحباب و وجوب، و هم الزام هم دلالت داشت. مفاد اطلاقات، در مفاد اطلاقات همه اینها بوده. دلیل رفع القلم، حدیث رفع قلم که در مورد سبی جاری می شود فرموده است که اون الزام برداشته شده، اون مؤاخذه‌ای که از جهت وجوب و وجوب عمل اینجا مترتب میشه اون مؤاخذه برداشته شده، اما بقیه آنچرا که در مفاد اطلاقات وجود داشت، از اشتمال بر ملاک، از مطلوب بودن، مأمور بودن به جامعه، اونا را دیگه حدیث رفع قلم بر نمی دارد، اون باقی در تحت اطلاقات هست. بله، این را در مواضع متعددی مرحوم آقای حکیم فرمودن که مقتضای اطلاق ادله تشریع شرعیت عبادات سبی هست و جریان عامت الاحکام علیها به خاطر اینکه حدیث رفع القلم ظاهرون فی رفع حکم سیئات انها الحاصل به رفع الزام. فقط حدیث رفع الزام رو که برمی داره به تبع او اون قلم سیئات هم که مؤاخذه کردن باشه اونم برداشته میشه. اونی که حدیث رفع داره اینه. در بعضی از مواضع از کتاب مستمسک هم مرحوم حکیم دلیل آورده برای اینکه چرا حدیث رفع قلم فقط الزام را برمی‌داره، تکلیف را برمی‌داره. فرموده در همین جلد 5 صفحه 171 اونجا تعلیل فرموده. فرموده به خاطر اینکه حدیث رفع قلم حدیث امتنانی هست، اونی که مناسبت با امتنان دارد اینه که تکلیف و الزام برداشته بشه، اما اینکه ملاک نداشته باشد و اصل الامر که جامعه بین طلب وجوبی و طلب استحبابی هست این هم برداشته بشه، این با امتنان مناسبتی ندارد. فرمودن لما عرفت من غیر مره من انه عموم حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم به مناسبت ورودهی فی مقام الامتنان انما یرفع تکلیف و الالزام، فقط اون الزام رو تکلیف رو برمیداره. چرا؟ لأنه الذی فی رفعه الامتنان، به خاطر اینکه این الزام هست که رفع الزام امتنانه، ولی رفع ملاک و نمیدونم رفع اصل الامر اینکه امتنانی نیست، که عمل امر داشته باشه که که سبی هم به یه ثوابی برسه، اینکه رفع او امتنانی که نیست. اونی را که امتنان اقتضا میکنه فقط رفع الزام هست. فیکونو نتیجه که گرفته میشه که حدی اطلاقات همه این مطالب را داشتن، هم الزام هم مطلوب بودن، اصل و طلب جامع بین استحباب و وجوب، هم ملاکدار بودن. حدیث رفع قلم یه مقدارش را که گرفت ریشی کرد، بقیهش باقی میمونه. فرمودن فیکون نتیجهش این میشود که فیکون و فعل و سبی که فعل البالغ من جمیع الجهاد الا من حیث الالزام، بقیه خصوصیات فعل بالغ در مورد فعل سبی هم وجود داره الا جهت الزام که برداشته شده با حدیث رفع قلم. دلیلی که مرحومای حکیم برای شرعیت عبادات سبی به او استدلال کرده این وجه، در مواضع متعددی بله به این دلیل اشاره فرموده، در مستمسک هست، در ابواب مختلفی از در اشاره و تقلید هست، در بله کتاب و صلات هست، در صوم هست، در غیر این از غیر این ابواب دیگه فقه هم این فرمایشات مرحومای حکیم اونجا هم آمده است. مناقشه و اشکالی که نسبت به این وجه، یعنی وجه اول که مستند مرحومای حکیم هست، شده است در کلمات اعلام از جمله کلام مرحومای خویی، اینه که بله جمع عرفی بین حدیث رفع قلم و اطلاقات اونی نیست که شما به اون رسیدید و نتیجه را گرفتید. چرا؟ به خاطر این، بلکه نتیجه جمع عرفی و مقتضای جمع عرفی اینه که در مورد سبی کل اونی را که در اطلاقات بیان شده است، کل اون چی که در اطلاقات بیان شده رفع بشه. چرا جمع عرفی به نحوی نیست که شما مرحومای حکیم فرمودید، بلکه مقتضای جمع عرفی به اینی که همه اینا برداشته بشه؟ فرمودن به خاطر اینکه اون چی که در اطلاقات بیان شده است و مفاد اطلاقات هست، اون معنا و مطلب مرکب از امور متعددی که نیست. یک مطلب، یک مفاد در دلیل اقیم الصلاة کتب علیکم صیام بیشتر نیست، و اون اینه که بر شما لازم هست که بله نماز بخوانید. اونی که بیان شده است وجوب صلات هست. اینطور نیست که اون مفاد تجزیه بشه و ترکیب مرکب باشد از طلب و الزام یا منع من ترک مثلا، اینا که نیست. در مفاد اون ادله ترکیب در کار نیست، ترکیبی از محبوبیت و الزام که بگیم حدیث رفع قلم یک شقش را بر می‌داره، اون شق دیگرش را قابل نمیتواند برداره. نه، امر بسیطی هست. اونی رو که در خطابات آمده است، در اطلاقات تشریع، ادله تشریع، امر بسیطی است. حدیث رفع قلم میگه همونی که در خطابات آمده است در مورد سبی برداشته شده، اما برداشته شده وجوب به ما له من المعنى البسیط رفع شده، نه اینکه امر ترکیبی بوده که یه جزش برداشته بشه جز دیگهش بخواد باقی بمونه. این که شما بفرمایید حدیث رفع قلم فقط الزام را برمی داره، محبوبیت سر جاش هست، این متوقف بر اینه که مفاد اطلاقات امر مرکبی باشه. ولی وقتی مفاد اطلاقات امر مرکبی نبود، فقط امر واحد بسیطی بود، دیگه حدیث رفع قلم همون را در مورد سبی برداشته. اما اینکه بعد از برداشته شدن این مجموع بسیط، این امر بسیط که امر واحد بسیط که مرکبم نبود، بعد از این آیا مطلوبیت وجود داره یا وجود نداره، اینو دیگه از جمع بین این دوتا خطاب ما نمیتوانیم به دست بیاوریم. بلکه ممکنه از نظر ثبوتی احتمال این رو میدیم، معلومه که احتمال این رو میدیم که فعل سبی هم داشته باشه، محبوبیت داشته باشه، ولی برای اثبات محبوبیت به اطلاق اون ادله تشریع نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون ادله تشریع اون مفادی را که داشتن برای همه مردم من از بالغ و سبی، اون مفاد در حق سبی ریشی شده، چیزی باقی نمونده تا بخوایم به او تمسک بکنیم. اشکال اصلی اینه. البته در کلام مرحوم آقای خویی در مواضع متعدد علاوه بر این یه اشکال دیگه ای هم مطرح شده که اون علل مبنا هست، و اون اشکال عبارت از اینه که حتی اگر باقت نظر از این که احکام شرعی امور بسیط هستن، امور مرکبی نیستن، اشکال دیگه اینه که اصلا وجوب حکم شرعی نیست، وجوب حکم عقله. اونی که شرعا در مورد افعال مکلفین جعل می شود، اعتبار می شود، به نظر مرحوم ناینی، چون این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت با مرحوم ناینی موافقن، اونی که جعل می شود به نظر مرحوم ناینی طلب هست، به نظر مرحوم آقای خویی اعتبار فعل در ذمه عبد هست. اگر این طلب اعتبار شده، این اعتبار فعل در ذمه عبد همراه باشد با ترخیص در ترک، عقل وجوب انتظار نمی کند، فقط بلکه استحباب انتظار می شود، یا این طلب می شود طلب استحبابی، تعبیر می شود از این طلب به استحباب، از جهت اینکه عقل حکم به الزام ندارد بلکه حکم به جواز ترک دارد. ولی اگه ترخیص در ترک نیاید، ضمیمه نشود به اون طلب اعتبار شده یا به اعتبار فعل در ذمه اب، عقل حکم به الزام میکنه، عقل حکم میکنه به لزوم اتیان العمل و عدم جواز ترک. وجوب هم حکم عقل، نه امر جعلی شرعی. این اشکال دومی است که مرحوم آقای خویی فرمودن، ولی خب این اشکال علل مبنا هست دیگه. نظر مرحوم آقای خویی و نظر مرحوم ناینی در حقیقت وجوب و استحباب اینه که اینا امر جعلی نیستن، امر انتزاعی هستن، ولی بعضی به نظر مشهور نه، وجوب و استحباب و بقیه احکام اینا امور خود اینها امر جعلی هستن. حالا یا وجوب به معنای طلب شدید که شارع اعتبار شدت طلب میکنه مثلا، یا به معنای وجوب مطلق هست در مقابل مقید به ترخیص در ترک، یا تقریب های دیگه، علایالن خود این امر قابل جعله. این دو نیست که جعل در کار نباشه و فقط حکم عقل باشه. این اشکال، اشکال دوم، اشکال مبنایی است، علا بعض المبانی به کلام مرحوم آقای حکیم وارد میشه، نه علا جمیع مبانی. این وجه اول برای اینکه دلیل که از این اطلاقات اولیه استفاده بکنیم، شرعیت عبادات سبی و سبیه را، نه اینکه اینها فقط حالت تمرینی باشه، چون اونی که در حق سبی ثابت هست همون چیزی است که در حق بالغین هست. به تصریح مرحوم آقای حکیم، فعل سبی مثل فعل بالغ در جمیع جهات الا از جهت الزام، این وجه تمام نشد. وجه دوم
بله
کتب علیکم السلام ممکن گفته بشه که در بعضی از موارد نسبت مؤمنین دیگه، نه مؤمنین اون سبی غیر ممیز او که عنوان معلومه که شامل او نمیشه، ولی نسبت به مؤمنین خطاب بکنه سبی ممیز هم عنوان ایمان در حق او صادق هست، عنوان این تعبیر شامل او میشود. ابن در قانون در مقای اطلاع بوده به همه میگه دیگه، عقیم و سالات به همه میگه دیگه، به همه میگه دیگه. قانون در قانون جلب کنه در مقام اجرا نذاشته باشه، اصلا بیان کرده است برای اینکه مردم عمل بکنن دیگه، بیان قانون در مرحله اجرا هست، نه قانونی که جلب شده دو سال بعد بخواهد مثلا به مرحله اجرا گذاشته بشه، این چیزی که نیست. این اطلاقات ولو در همه عدل موارد ممکنه اطلاق نداشته باشه، چون بعضی از اینا ظهور داشته باشه به قرینه قبل و بعد، ظهور در بالغین اختصاص به بالغین داشته باشه، ولی فی الجمله در ادله عبادات مواردی پیدا می شود که اطلاق داره، اطلاق داره به این معنا که شامل همه مؤمنین می شود که سوی ممیز رو هم شامل میشه. بله سوی غیر ممیز بله اون قابلیت از اون قابل توجیه خطاب نیست. پس این دلیل اول تمام نشد. دلیل دوم که در کلام مرحوم آقای خویی به او استدلال شده است فقها و اصولا اینه که ما در روایات داریم که ائمه علیهم السلام اولیاء سبیان را امر کردند به اینکه شما سبیان را امر به صلات بکنید، بچه هاتون را پسر و دختر را امر به صلات قبل از بلوغ اینا را امر به صلات بکنیم. خب چون اولیا امر شده اند به امر کردن سبیان به صلات به صوم، از این امر به امر استفاده می شود که صلات از سبی و سبیه در اون سن قبل از بلوغ 7 سال، 8 سال، 6 سال خود این هم مطلوبیت دارد و مأمور به هست. چطور؟ به خاطر اون مسئله اصولیه که امر بالامر به شی امرون به ذالک شی، امر اگر در یه جای مولای اصلی یکی از عبیدش را امر بکنه که تو بقیه را امر به عملی بکن، این امر به امر به شیء امر به اون شیء. روی حساب فرمودن دلیل ما بر شرعیت عبادات سبی همین روایاتی است که در اونها بیان شده است که مرو سبیانکم به صلات و صیام، از این استفاده می شود شرعیت عبادات سبی. صلی الله علی محمد و آله.